ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فوتبال ایران و عراق با حضور 10,000 تماشاگر از جمله 2,000 تماشاگر زن برگزار میشود. نرگس محمدی در تماس از زندان قرچک جزئیات تازه ای از حکم 8 سال زندان خود ارائه کرد. 10 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پلیس امنیت بازجویی و تهدید شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. پس از ابراز نظرات ضد و نقیض و متفاوت، سرانجام امروز اعلام شد که دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق با حضور 10,000 تماشاگر از جمله 2,000 تماشاگر زن برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با موافقت رئیس جمهور و ستاد ملی کرونا، 7,000 تماشاگر مرد، 2,000 تماشاگر زن و 1,000 تماشاگر عراقی می توانند بازی روز پنجشنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. این بازی روز پنجشنبه 7 بهمن از ساعت 18 به وقت ایران به میزبانی ایران و داوری یک داور استرالیایی برگزار می شد. قبلا فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در وزارت کشور گفته بود این مسابقه احتمالا بدون تماشاگر برگزار می شود. نرگس محمدی، فعال مدنی، در تماس با خانواده خود از زندان قرشک ورامین خبر داد که در حکم تازه به تحمل 8 سال و 2 ماه حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید از تهران محکوم شده است. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس و همسر خانم محمدی، با اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی نوشت که او همچنین به 2 سال ممنوعیت فعالیت در نهادها و احزاب، حضور در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه محکوم شده است. به گفته آقای رحمانی، این حکم که در دادگاهی چند دقیقه‌ای صادر شده، بدویست و جدای از محکومیت پیشینه نرگس محمدی است. خانم محمدی که به تازگی پس از سالها تحمل زندان آزاد شده بود، با پیگیری فعالیت‌های مدنی خود در روز 25 آبان در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. او پیشتر با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان به تحمل 30 ماه حبس محکوم شده بود. در روزهای گذشته نرگس محمدی از جمله زندانیانی بود که در اقدامی تنبیهی از زندان اوین به زندان قرشک ورامین منتقل شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که دست کم 10 تن از اعضای این تشکل پس از احضار به پلیس امنیت از سوی بازجویان تهدید شدند که دست از فعالیت‌های سندیکایی بردارند. بازجویان پلیس امنیت همچنین از این اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستند در اعتراض‌ها شرکت نکنند و با چند تن از اعضای فعال سندیکا ارتباط نداشته باشند. پیش از این 10 کارگر و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تحت فشار قرار گرفته بودند تا در تجمع روز 28 آذر در مقابل شهرداری و نیز حرکت اعتراضی رانندگان در روز 18 دی شرکت نکنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با محکوم کردن این فشارها و تهدیدها اعلام کرد که در صورت عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پرداخت دیگر مطالبات کارگران، اعتراضها ادامه خواهد داشت. و سازمان معلمان ایران در بیانیه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان را محکوم کرد. این سازمان خواستار تجدید نظر در رویکردهای غیر مدنی، غیر حقوقی و غیر قانونی نسبت به کنشگری‌های مدنی و مسالمت‌آمیز معلمان و تشکل‌های معلمان شد. در این بیانیه به اجرای حکم زندان حسین رمضان‌پور، عضو شورای سازمان معلمان خراسان شمالی در بشنورد، و نیز اجرای حکم زندان محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان اشاره شده. اما به رغم هشدار غرب نسبت به تحریم‌های بی سابقه علیه روسیه و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ علیه اوکراین، انتقال نیروهای نظامی روس به مرزهای اوکراین شدت نیز یافته است. مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که وضعیت سیاسی نظامی در اروپا و جهان را به مرز خطرناک رسانده. بیشتر بشنوید از آنا راسکایا.
گزارش ها هاکیست حجم و سرعت انتقال نیرو و تجهیزات نظامی روس به مرزهای شمالی و غربی اوکراین و همچنین به بلاروس که ماه آینده میزبان رزمایش نظامی مشترک به روسیه خواهد بود نسبت به چند هفته گذشته بیشتر شده. روسیه در غرب اوکراین و شبه جزیره کرمه نیز رزمایش آغاز کرد و در چارچوب رزمایشی که با هدف دفاع از منافع ملی خود در اقیانوس‌های جهان اعلام کرد و یکی از بخش‌های آن رزمایش مشترک با ایران و چین بود، چندین ناو خود را روانه دریای سیاه کرده. با توجه به این شرایط، آمریکا مجدداً هشدار داد تهدید حمله گسترده قریب الوقوع روسیه علیه اوکراین جدی است، همزمان کشورهای غربی در صددند با تلاش‌های دیپلماتیک ارسال سلاح به اوکراین و تهدید تحریم علیه روسیه، کرملین را از اتخاذ تصمیم برای آغاز این جنگ باز دارند. چهارشنبه در پاریس پس از وقفه 6 ماهه، مشاوران رؤسای جمهور روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان گرد هم آمدند تا به روند اجرای توافق مینسک به منظور یافتن راه پایان جنگ در شرق اوکراین سرعت بخشند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که قرار است جمعه صبح با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همچنین ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش تلفنی گفتگو کند، سه‌شنبه طی دیدار با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در برلین بر ضرورت پیشبرد دیپلماسی فعالانه تر اروپا در مقابله با تهدیدهای امنیتی در این قاره تاکید و اعلام کرد مسیر دیپلماسی به بن‌بست نخورده. همزمان واشنگتن و متحدانش هشدار می‌دهند روسیه در صورت تجاوز جدید به اوکراین با تحریم‌های کمرشکن مجازات خواهد شد. به گزارش بلومبرگ، غیر از تشدید تحریم‌های موجود، محدودیت‌ها برای صادرات و واردات برخی اقلام، سرمایه‌گذاری در روسیه و تبدیل روبل ارز ملی روسی به دلار و یورو و دسترسی روسیه به فناوری پیشرفته در بسته تحریم‌های آتی گنجانده شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گفت تحریم علیه شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز وضع خواهد شد. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مدعی شد این تحریم ها اثری نخواهد گذاشت، اما به گفته وی به تخریب روابط سیاسی روسیه با کشورهای تحریم کننده می انجامد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در دوما بار دیگر غرب را عامل تشدید تنش ها خواند و آمریکا را متهم کرد که اوکراین را به اقدامات تحریک‌آمیز ترغیب می‌کند. واشنگتن پیشتر هشدار داده بود مسکو در پی زمین چینی برای حمله احتمالی به اوکراین است و چنانچه برای آغاز این حمله تصمیم بگیرد، احتمالاً روی کرد خود را با متهم کردن اوکراین توجیه خواهد کرد. مسکو میگوید این اتهامات صرفاً ادامه سیاست روسیه هراسی است. چهارشنبه الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت همچنان منتظر پاسخ کتبی واشنگتن و ناتو به تقاضاهای امنیتی ما هستیم و به گفته وی می‌خواهیم بدانیم چرا کشورهای غربی پیشاپیش با برخی از این تقاضاها مخالفت کرده بودند. روسیه عدم گسترش ناتو به شرق و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از پایان جنگ سرد عضو آن شدند را تقاضای غیرقابل چشم‌پوشی خواند و بارها هشدار داده به نادیده گرفتن این تقاضاها پاسخ نظامی و فنی نظامی خواهد داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین نه به نفع منافع ملی تموم میشه نه به نفع جمهوری اسلامی حتی. در صورتی این ارتباط گسترده میتونه منافع ملی رو در بر داشته باشه که همزمان حکومت ایران با سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا هم ارتباط مستقیم برقرار کنه. شاید در کوتاه مدت حکومت بتونه از مواهب منافع کوتاه مدت ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین، ولی در دراز مدت مطمئنن این به نفع منافع ملی ایران تمام نخواهد شد.
از این رهبران جمهوری اسلامی ایران سوال کنم که آیا این جام زردی که شما می‌نوشین این جام زرد تمام شدنی نیست؟ تا به دیروز آقای خامنه‌ای میگفت هر جور مذاکره و هر گفتگوی با آمریکا سم هست، حرام است و ما هرگز رو در رو با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم و امروز باز میاد میگوید که اگر ما مذاکره می‌خوایم بکنیم یا مذاکره می‌کنیم با آمریکا منجر به تسلیم شدن ما نیست. می‌خوام بگم آقای خامنه‌ای تسلیم شدن یعنی چی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدها کارگر پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران روز چهارشنبه اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصابیون به پرداخت نشدن حق و حقوق قانونی خود و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض دارند. در هفته اخیر کارگران برخی از واحدهای نفتی و پتروشیمی از جمله در استانهای خوزستان، بوشهر و ایلام در اعتراض به شرایط معیشتی و صنفی اعتصاب و تجمع کردند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در این باره به رادیو فردا میگوید:
دستمزدهای پایین، شرایط نابرابر کاری، تعویق‌های طولانی مدت در پرداخت دستمزدها و نداشتن امنیت شغلی از جمله دلایلی هستند که موجب شده تا موج تازه‌ای از اعتراضات در حوزه صنعت نفت شکل بگیره. الان در طیف وسیعی از مراکز پالایشگاهی و پتروشیمی کارگران با ماه‌ها تعویق در دریافت دستمزدهاشون مواجهند و علاوه بر این علی‌رغم وعده‌هایی که قبل‌تر کارفرماها و پیمانکاران برای افزایش دستمزدها داده بودند، اما در بسیاری از این مراکز وعده‌ها عملی نشد و کارفرماها با سوء استفاده از وضعیت سخت معیشتی کارگران و همینطور تعداد بالای بیکارانی که در صف کار قرار دارن، افراد جدیدی رو بشه کارگرانی که از خرداد ما دست به اعتصاب و ترک محل کار زده بودن به کار گرفتن. در بعضی مراکز مثل پتروشیمی ایلام پروژه اخراج از کار کارگران تحت عنوان همیشگی تعدیل نیرو شروع شده که عمدتاً اخراج‌ها متوجه کارگرانی است که پیگیر مطالبات و خواسته‌هاشون هستند. کارفرمای پتروشیمی راضی هم تعدادی از کارگران رو به دلیل اعتراض و مطالبه‌گری‌هاشون از ورود به محل کار منع کرده و حتی فرادر از این تعداد درب پالایشگاه رو روز سه‌شنبه 5 بهمن به روی کارگرانی که خواهان برگشت به کار همکارانشون بودن بست و اجازه نداد هیچ کدوم از 500 کارگر این مجموعه وارد شرکت بشن و حتی تهدید به اخراج‌های بیشتری کرده. این برخوردها رو میشه نشانی از آغاز دور جدیدی از سرکوب به وسیله اخراج از کار تلقی کرد. کارفرماها در سایه نبود تشکل‌های مستقل کارگری و فقدان قوانین حمایتی در برخورد با کارگران و به کارگیری سیاست‌های ضد کارگری نه تنها دستشون بازه، بلکه از حمایت دولت و قانون هم برخوردارن و مسئولیت دارن. دولت و مجلس وعده داده بودن موضوع ساماندهی وضعیت استخدام‌ها دست کم در بخش کارکنان دولتی رو تصویب و اجرا کنن، اما ماهاست این طرح رو در بلا تکلیفی گذاشتن. بحث ساماندهی و اصلاح و تبدیل قراردادها خواسته همه کارگران پیمانکاری در تمامی بخش‌هاست و در صورتی که در بخش دولتی اجرا بشه، بنابراین میتونه با بالا گرفتن فشار اعتراضات در بخش‌های غیر دولتی چالش جدی برای دولت و حاکمیت ایجاد کنه و از همین زاویه است که طرح فعلا متوقف نگه داشته شده. سود و نفع بی‌اندازه‌ای که در شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری عاید میشه و برخوردهای اونها از انواع رانت و مهمتر از همه تعلق این شرکت‌ها به افراد وابسته به حاکمیت و نهادهای نظامی و امنیتی باعث شده که واسطه‌ها تحت عنوان پیمانکاران نه تنها در بخش صنعت بلکه در حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان و آموزش و خدمات هم به شکل گسترده و فزاینده‌ای ورود پیدا کنند و به دلیل نفوذ و قدرتشون حکومت قادر نیست که تن به خواسته کارگران در حذف و برچیده شدن این شرکت‌ها بده. سازمان امور استخدامی که بازوی اجرایی دولت در نظام اداری کشوره، علی‌رغم وجود طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت‌ها، طرحی رو در دست تهیه و در دستور کار داره که بر مبنای اون به جای حذف شرکت‌های پیمانکاری که به شدت مورد اعتراضات کارگران در نفت و سایر بخش‌ها هست، نظارت بر این شرکت‌ها افزایش داده بشه. این طرح نشون میده که دولت به هیچ عنوان تمایلی برای کنار زدن پیمانکاری‌ها و کوتاه کردن دست اونها از سفره کارگر نداره و برعکس تلاش داره که تمام قد از وجود و بقای اونها حمایت کنه. در مقابل این ترفندها و سیاستها برای کارگر ابزار و راهی جز دست بردن به اعتصاب و اعتراض باقی نمونده و این تنها ابزار قدرتمندیه که پیش روی کارگره و میتونه برای دستیابی به خواسته ها به کار گرفته بشه. تو همین چند سال پیش وقتی کارگر نمیتونست با کارفرما بر سر مطالباتش به نتیجه برسه، اعتصاب به عنوان آخرین راه حل به کار بسته میشد، اما امروز اعتصاب به یک سنت در بین کارگران تبدیل شده، به گونه‌ای که کارگر وقتی میبینه حقوقش داره تضعیف میشه، بدون مذاکره با کارفرما و پیمانکار بر سر مطالباتش، یک راست دست به اعتصاب میبره.
دیدگاه پیمان شجیراتی رو شنیدید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.